ساعت 7 عصر به وقت ایران شنونده ایستگاه 19 از رادیو فردا هستید. سلام و وقت شما بخیر شنوندگان محترم، هر کجای ایران یا جهان که با ایستگاه 19 از رادیو فردا هستید، من فرشته قاضی هستم همراه با همکارانم بنیامین صدر و منیژه عبادالله، میزبان شما هستیم در ایستگاه 19. امروز روزهای آخر آذر هست و در روزی با شما هستیم که کنترل شهر حما در سوریه به دست مخالفان مسلح بشار اسد افتاده، بیت کوین سقف 100,000 دلار رو شکسته و رئیس نیروهای مسلح بریتانیا اعلام کرده که اسرائیل توان ساخت موشک بالستیک ایران رو برای 1 سال از میان برده. بیش از اینکه وارد این برنامه در واقع خبری تحلیلی بشیم، بنیامین صدر همکارم اینجا در استودیو با من هست و با تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان با شما.
وقت شما بخیر شنوندگان گرامی. ارتش سوریه میگوید که نیروهایش را از شهر راهبردی حما خارج کرده و کنترل این شهر در دست مخالفان مسلح بشار اسد است. در همین حال ابو محمد جولانی، رهبر شورشیان سوریه و فرمانده گروه تحریر الشام، پس از تصرف حما مدعی شد که هیچ انتقامی در کار نخواهد بود. تحریر الشام در فهرست گروه‌های تروریستی ایالات متحده و برخی دیگر از کشورهاست. ارتش سوریه پنجشنبه اعلام کرد که کنترل شهر راهبردی حما را برای نخستین بار از زمان آغاز جنگ در سال 2011 میلادی و در بحبوحه حمله شورشیان از دست داده است. دیدبان حقوق بشر سوریه هم خبر داد که درگیری‌ها در داخل شهر حما در جریان است و گروه‌های مسلح از چندین محور وارد این شهر شدند. از دست دادن 4مین شهر بزرگ سوریه ضربه دیگری به دولت بشار اسد خواهد بود. بنابر اعلام رئیس ستاد دفاع بریتانیا، اسرائیل در حمله 5 آبان ماه خود به ایران با استفاده از جنگنده‌های رادارگریز F-35 تقریباً تمام سامانه‌های پدافندی S-300 جمهوری اسلامی را از کار انداخته است. به گفته دریادار تونی رتکین، این حمله‌ها توانایی جمهوری اسلامی در تولید موشک‌های بالیستیک را نیز برای چندین ماه مختل کرده است. آقای رتکین که در مؤسسه سلطنتی خدمات نظامی بریتانیا در لندن سخنرانی میکرد، این حمله را نشان دهنده مزایای جنگ مدرن و دقت بالای اسرائیل دانست. پیش از این بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، در یک سخنرانی با اشاره به نتایج عملیات کشورش در ایران از آسیب رساندن به 4 سامانه دفاع هوایی، سایت تولید سوخت جامد برای موشک‌های بالیستیک و بخش خاصی از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی گفته بود. این نخستین بار است که یک مقام غربی علناً ورود جنگنده‌های پیشرفته F-35 به آسمان ایران را تایید می‌کند. جمهوری اسلامی هنوز واکنشی به این موضوع نشان نداده است. بیش از 100 سینماگر ایرانی با انتشار بیانیه کوتاه اعتراضشان را به قانون حجاب و عفاف اعلام کردند. امضا کنندگان این بیانیه با ضد ایرانی و تحقیرآمیز خواندن این قانون، آن را به مثابه اعلام جنگی تمام عیار به مردم ایران دانستند. آنها با خطاب قرار دادن اعضای مجلس دلیل تصویب چنین قانونی را، در حالی که ایران با انواع فساد و ناکارآمدی درگیر است و مردم هم با مشکلات اقتصادی دست به گریبانند، پرسیدند. چهره‌هایی همچون مصطفی احمد، مجید برزگر، رخشان بنی اعتماد، پانتا بهرام، مسعود کیمیایی، هانیه توسلی، منیژه حکمت، فریدون جیرانی، کتایون ریاهی، لیلی فرهادپور، بهداشت صنایعی ها، فاطمه معتمداریا و هوشنگ گلمکانی از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند. پیشتر هم خانه سینما، خانه تئاتر و خانه موسیقی ایران با انتشار بیانیه این قانون را ضد ملی و تفرقه افکنانه عنوان کرده و خواستار لغو آن شده بودند. منوچهر بختیاری، پدر دادخواه و زندانی پویا بختیاری، از جانباختگان اعتراض سراسری آبان 98 هنگام انتقال از بیمارستان به زندان دچار حمله قلبی شده است. سبا بختیاری، خواهر منوچهر بختیاری، در گفتگو با ما با تایید این خبر گفت که چهارشنبه ماموران به بیمارستان محل بستری او در قزوین رفتند تا او را پس از جراحی به زندان منتقل کنند، اما منوچهر بختیاری دچار حمله قلبی می‌شود. سبا بختیاری همچنین گفت که برادرش در زندان به شدت بیمار شده بود و پیشتر برای درمان و جراحی به بیمارستان رفت، اما پزشکان بیمارستان قزوین وقتی وخامت حال منوچهر بختیاری را دیدند از ترخیص و بازگرداندنش به زندان جلوگیری کردند. منوچهر بختیاری و ناهید شیرپیشه، پدر و مادر دادخواه پویا بختیاری، جوان معترض کشته شده در آبان 98، مدت هاست که هر یک با چند اتهام به تحمل چندین سال زندان محکوم شدند. و اینکه بیت کوین روز پنجشنبه برای نخستین بار از مرز 100 هزار دلار عبور کرد و به رکورد تاریخی دست یافت. افزایش چشمگیر ارزش این رمز ارز با امیدواری سرمایه‌گذاران به رویکرد مثبت دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهوری منتخب آمریکا، نسبت به رمز ارزها همزمان شده است.
ممنون بنیامین صدر بود با تازه ترین خبرها.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
خوش آمدید به ایستگاه 19. مخالفان بشار اسد دومین شهر بزرگ سوریه رو تصرف کردند. با وجود به کارگیری نیروهای کمکی، اعزام چند لشکر برای مقابله با شورشیان و استفاده از حملات هوایی، اما شورشیان مسلح به پیشروی خود ادامه میدن. خشونت‌های یک هفته گذشته در شمال غرب سوریه باعث آغاز موج تازه‌ای از آوارگی‌ها در این کشور شده. بریم با ایلیا جزائری و جزئیات بیشتر رو بشنویم.
سرانجام پس از چند روز نبرد سنگین در حومه استان حما، شورشان مسلح شهر حما را تصرف کردند. ارتش سوریه با تایید این گزارش اعلام کرد که نیروهایش خارج از شهر حما موضع گرفتند. شورشان مسلح تصاویری از تصرف فرودگاه نظامی حما منتشر کردند. آنها همچین حومه های شمالی، شرقی و غربی استان حما را به تصرف خود درآوردند. شورشیانی که عملیات نظامی ناگهانی خود را صبح چهارشنبه 7 آذر آغاز کردند، آنها توانستند کنترل استان های ادلب و حلب را به طور کامل در دست گیرند. شورشیان مسلح را گروه اسلامگرای جهادی هیئت تحریر الشام که از سوی آمریکا تروریستی شناخته می شود و شماری از گروه های متحدش تشکیل می دهند. طی روزهای گذشته ارتش سوریه برای مقابله با شورشان چند لشکر به استان حما اعزام کرده بود. روزنامه نیمه رسمی الوطن سوریه نوشته است حما اکنون شاهد بزرگترین عملیات نظامی شورشان مسلح طی روزهای گذشته است که در آن از شمار زیادی پهپاد استفاده می‌کنند. هنوز مشخص نیست سیر تحولات به کدام سو خواهد رفت. آیا متحدان حکومت سوریه برای جلوگیری از پیشروی بیشتر شورشان کاری از پیش خواهند برد یا نه؟ به ویژه اینکه ابو محمد الجولانی رهبر هیئت تحریر الشام وعده پیشروی به دیگر استانهای سوریه را داده است. تحولاتی که تأثیر مستقیمش را بر غیر نظامیان می‌گذارد. دیوید کاردن، معاون هماهنگ کننده منطقه امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد در این باره می‌گوید:
تأثیر مستقیم این تشدید تنش بر مردم در شمال غرب سوریه است. مطلع شدیم که طی هفته گذشته بیش از 115 هزار نفر آواره شدند. یکی از دلایل اصلی این آوارگی قرار گرفتن بیمارستان‌ها در معرض بمباران است. تنها در شهر ادلب شاهد افزایش شدید حملات هوایی و بمباران‌های روزانه در 2 روز نخست ماه دسامبر بودیم.
حملات هوایی جنگنده های روسیه و سوریه به منطقه تحت تصرف شورشیان ادلب یکی از این منطقه است. محور دیگر درگیری ها گروه های مسلح تحت حمایت ترکیه با گروه های کرد است. دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داده است که گروه های مسلح کرد که در ائتلاف سوریه دموکراتیک گرد هم آمده اند موفق شدند چند روستا و نیروگاه بابیری، مهمترین منبع تامین آب حلب را از شورشیان مسلح بازپس گیرند. طی روزهای گذشته گروه های مسلح تحت حمایت ترکیه موفق شدند نیروهای ائتلاف سوریه دموکراتیک را از دو محله در شهر حلب و دیگر منطقه تحت کنترلشان در حومه استان حلب از جمله شهبا و طرفات بیرون برانند. تحولاتی که باعث آوارگی هزاران غیرنظامی کرد شده که به سوی استان رقه گریختند. ام فراتی که از این غیرنظامیان است که میگوید:
روسیه، آمریکا و آلمان وضعیت ما رو نمیبینن. وقت فرار بعضی بچه‌ها مردن. خیلی از افراد مسن هم جونشون رو از دست دادن. چی کار با ما میکنید؟ ما چه آسیبی به شما رسوندیم؟ 3 بار آواره شدیم، از حلب، از شهبا و از افرین، و حالا اینجا رسیدیم. میخوان با ما چی کار کنن؟
جنگ در شمال غرب سوریه از خبرنگاران هم قربانی میگیرد. هدف قرار دادن یک خودروی حامل خبرنگاران در نزدیک شهر حما توسط جنگنده ارتش سوریه به کشته شدن باسل خربوتلی، فیلمبردار خبرگزاری آلمان، انجامید. علی سلیمان خبرنگار آزاد و دوست باسل خربوتلی که برای پوشش جنگ در شمال غرب سوریه او را همراهی میکرد میگوید
ما خبرنگارا تو شمال غرب سوریه تروریست نیستیم، جنایتکار نیستیم. ما فقط صدای مردم رو منعکس میکنیم، چیزی که اتفاق میفته رو منعکس میکنیم، صدای مردم مظلوم رو میرسونیم.
بنابر اعلام شبکه حقوق بشر سوریه از سال 2011 و با آغاز اعتراضات ضد دولتی و پس از آن جنگ‌های داخلی در سوریه، بیش از 200 خبرنگار و فعال رسانه‌ای در این کشور کشته شدند.
گزارش ایلیا جزائری رو شنیدید.
اینجا رادیو فرداست.
بعد از هفته ها نگرانی خانواده نرگس محمدی، نهادهای مدافع حقوق بشر و سایر زنان زندانی در اوین درباره وضعیت سلامتی خانم محمدی، او در نهایت ظهر روز چهارشنبه با آمبولانس از زندان اوین خارج شد. اجرای حکم نرگس محمدی 21 روز متوقف شده و او با وثیقه 8 میلیارد تومانی حالا دوران نقاهت را در خانه سپری می کند. بشنویم از هانا کاویانی.
سلام، سلام، آزادی، زن زندگی آزادی.
این فریاد آزادی نرگس محمدی وقتی بلند شد که او را با برانکارد از داخل آمبولانس خارج می کردند بدون حجاب اجباری و با لبخند. نرگس محمدی از بیماری های متعددی رنج می برد. در تازه ترین مورد یک عمل برای خارج کردن یک تومور روی زانوی او انجام شد. توموری که اگرچه خوشخیم بود، اما دوران نقاهت پس از عمل در زندان ممکن نبوده و حتی همبندی های او از بروز زخم بستر چند روز پس از بازگرداندنش به زندان خبر دادند. تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی که سالهاست در فرانسه زندگی می کند، می گوید مشکلات متعدد جسمانی این زن 52 ساله در طول بازداشت و زندان تشدید شد.
من از ایران خارج شدم، نرگس فقط یه آمبولیه گشت بخاطر زایمان. اولین بیماری نرگس بعد از اسپاس عضلانی بود که بعد از اولین زندان طولانیش در سال 2009 رخ داد، 2009 شمسی. و بعد از اون نرگس مدام دچار این بیماری ها شده و سالهای اخیر این تشدید شده. این دوتا تومور دوتا منطقه بدن خودش علامت خطره، تنگی نفس، توزد کمر، مختلف کمر و این گرفتگی رگش که حتی سه تا از رگای نرگس گرفتگی داره، این رگای اصلیست و خطرناکی.
نرگس محمدی کنار دهه ها فعالیت در دفاع از حقوق بشر، تبدیل شدن به یک زندانی سیاسی با سابقه و منتقد جمهوری اسلامی، مادر علی و کیانا نیز هست. دو قلوهایی که هنوز 9 ساله نبودند وقتی به پدرشان در پاریس پیوستند و امروز دختر و پسر جوان 18 ساله‌ای هستند که پس از بیش از 2 سال محرومیت از تماس مستقیم از تکنولوژی بهره بردند و از کیلومترها دورتر تصویر مادرشان را دیدند.
بعد 2 سال چند ماه دوباره اونم از راه دور گفتگو با مادر صورت میگیره. این خوشحال کننده است. در درون خودش یه نوع تأثیر هم داره دیگه. خب چرا دوریم؟ چرا باید دور باشیم؟ چرا باید این سال محروم باشیم؟ ولی خب این اتفاق افتاده و این باهای آزادی خواهی و دموکراسی خواهی آدمایی که تو ایران تلاش میکنن.
اما در 1 سال اخیر عنوان نرگس محمدی در عرصه بین المللی تغییر کرده است. او حالا یک برنده جایزه صلح نوبل است. از همین رو یکی از اولین کسانی که در این باره اظهار نظر کرد، یورگن واتن فریدنس، رئیس کمیته نوبل بود که در یک کنفرانس خبری ابراز امیدواری کرد که به زودی و به صورت حضوری حتی بتواند برنده شدن صلح نوبل را به نرگس محمدی تبریک بگوید. اما کمیته نوبل تاکید می‌کند بسیار نگران وضعیت جسمانی خانم محمدی است. کمیته نوبل مانند خانواده نرگس محمدی و هوادارانش خواستار آزادی کامل این فعال حقوق بشر و همه زندانیان سیاسی هستند. زندانیانی که از جمله 2 تن از آنها متحره گونه‌ای و ویدار ربانی خطر انتشار نامه درباره وضعیت خانم محمدی را به جان خریدند و دست به اعتصاب قضا زدند تا این آزادی 21 روزه را ممکن کنند.
بله، گزارش هانا کاویانی بود درباره نرگس محمدی و بریم به ایران، تهران و با محمد سیف‌زاده، عضو بنیانگذار و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر گفتگو بکنیم. آقای سیف‌زاده شب گذشته به دیدار نرگس محمدی رفته، تصاویری منتشر شده از دیدار او و عده‌ای دیگه از وکلای حقوق بشر با نرگس محمدی، از جمله امیر سالار داوودی که وکیل هست و خودش هم به تازگی از زندان آزاد شده. با محمد سیف‌زاده درباره نرگس محمدی گفتگو کردم. همونطور که گفتم آقای سیف‌زاده نایب رئیس و بنیانگذار کانون مدافعان حقوق بشر هست، نرگس محمدی سخنگوی این کانون هست. از آقای سیف‌زاده ابتدا درباره وضعیت نرگس محمدی و فضای شب گذشته سوال کردم.
نرگس، مطلع هستید که توسط دادگاه‌های غیر انقلاب به موجب اصول 32، 34، 36، 37، 61، 159 و 168 قانون اساسی در دادگاه شرکت نمی کرد و حبس‌های متعددی برای او بریدند. در زندان که بود پدر و مادرش را دست داد و همچنین هجران شوهر و بچه‌ها در زندان بود، بچه‌هایی که باید در آغوشش می بودند. علی‌رغم این مسائل و بیماری‌های متعددی که در اونجا می گرفته در زندان، روحیه بسیار شاداب و مبارزی داشت و همچنین بر اصول بنیادین اعتقادیش که حقوق بشر از پافشاری میکرد و از آن دم میزد و صحبت میکرد. روحیه ایشان از ما خیلی شادتر بود و واقعا همه به تعجب افتاده بودند که چطور آدمی که این همه زندان بوده و این همه محرومیت با این بیماری و که حالا جراحی استخوان انجام شده و پیوند استخوان زدن و بعد آلوده شده در داخل زندان و حال آمده بیرون، تا این اندازه روحیه داره. کسایی هم که در اونجا بودن خب بسیار نسبت به نرگس و اهداف نرگس محبت داشتن و مرتب خانه پر می شد و خالی می شد.
می دونیم که از نظر جسمی توی شرایط خوبی نیست و همین هم مجبور کرده مسئولین امنیتی و قضایی رو که به ایشون مرخصی بدن. خودش چی می گفت در مورد وضعیتش در بند زنان زندان اوینا؟ در این مورد صحبت کرد؟
وضعیتی که در زندان اتفاق افتاده بود، خب یکی از همبندا نوشته بود که واقعا خب ایشون در چه شرایطی اعزام شده به بیمارستان و خب اون به اصطلاح زایعه‌ای که در پای راستش وجود داشته مظنون به سرطان بوده و حتی در زندان هم آنطور که من شنیدم خب همه دوستش داشتن، و اما از وضعیتی که برایشون پیش آمده بود اظهار نگرانی می‌کردند همه. خودش به هر حال خیلی در مقابل این مسائلی که براش پیش آمده مقاوم هست و دیدیم از آمبولانس که آوردنش بیرون خب شروع میکنه از اهداف و صحبت کردن از اهدافش.
شب گذشته که شما اونجا بودید، توی عکس ها از آقای امیر سالار داوودی، وکیل دادگستری که او هم مدت ها زندان بود، تا وکلای حقوق بشری دیگری هم حضور داشتن. فکر میکنید که این حضورها، این دیدارها چه تأثیری داره؟
ببینید، اون چه که به هر حال ما در ایران بنیانگذارش بودیم، 4-5 نفر از وکلای حقوق بشری بودیم که کانون مدافعان حقوق بشر رو تأسیس کردیم. شما خودتون در ایران بودید و ناظر کارهای ما بودید که واقعا به چه صورت تمام این وکالت ها رو مجانی و رایگان انجام میدادیم. 6000 پرونده به هر حال بوده و از من خواست که من صحبت کنم. سخنرانی مفصلی بود که چرا کانون مدافعان حقوق بشر تأسیس شد، برای چی تأسیس شد، چه اهدافی داشت، چه کسی بانی این قضیه بود، چه کارهایی انجام داد، نهایتاً به چه صورتی خب اونجا حمله کردن و در کانون مدافعان حقوق بشر رو پلم کردن و ما رو به زندان انداختن، که مفصل خب این مسائلی که در اونجا من مطرح کردم برای جوانان خیلی تازگی داشت و خیلی آموزنده به نظر بود، به لحاظ اینکه با دقت به مسائل من گوش میکردند. توجه زیادی جوانها اونجا داشتند که به حال چه اثرات مؤسسین کانون مدافعان حقوق بشر در پیشبرد حقوق بشر در ایران داشتن.
آقای سیف‌زاده، خانم نرگس محمدی سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر بودن، اشاره کردید به وضعیت ایشون. الان فقط مرخصی 3 هفته‌ای اونطور که گفته شده به ایشون دادن و 3 هفته بعد به زندان برمیگردونن. شما چی فکر میکنید؟
من امیدوارم واقعا با این وضعیتی که ایشون داره، یعنی تمام زندانیان سیاسی هر چه زودتر آزاد بشن، به دامن خانوادهشون برگردن و کسانی که احتیاج به اصطلاح معالجه و اینها دارن، از جمله ایشون و آقای قدیانی که الان در زندان هست و خب پیرمردی هست و اینها هر چی زودتر آزاد بشن. و ایشون هم امیدوارم با این بیماری هایی که ایشون داره عقلانیتی به کار برده بشه و مرخصی ایشون تبدیل به آزادی دائمی ایشون بشه.
محمد سیف‌زاده بود، حقوقدان سرشناس و عضو بنیانگذار و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر در ایران.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی 2 دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری, حجاب اجباری هم
دوام چندانی نخواهد داشت.
امر خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
اعتراض ها به قانون موسوم به حجاب و عفاف همچنان در ایران ادامه داره. اقشار مختلف اجتماعی به ویژه نهادها و فعالان فرهنگی و هنری با صراحت بیشتر و به طور آشکار به اعلام مخالفت با این قانون میپردازند. بریم با بابک غفوری آذر درباره این اعتراض ها بشنویم.
در حالی که مخالفت بسیاری از حقوقدانها و کارشناسان حقوقی و فعالان مدنی با قانون حجاب و عفاف ادامه دارد، در روزهای اخیر اقشار مختلف اجتماعی هم با صراحت بیشتری و به شکل‌های گوناگون مخالفت خود را با آن اعلام کردند. از جمله کارزارهای مختلفی در فضای آنلاین با درخواست لغو ابلاغ و اجرای این قانون به راه افتاده و در روزهای اخیر هم نهادها و چهره‌های شناخته شده فرهنگی و هنری با انتشار بیانیه‌هایی مخالفت صریحشان را با این قانون نشان دادند. خانه سینما، خانه تئاتر و خانه موسیقی، 3 نهاد صنفی اصلی هنرمندان شاخه‌های نمایش و موسیقی ایران، روز چهارشنبه با انتشار بیانیه مشترکی با ضد ملی و تفرقه افکنانه توصیف کردن قانون حجاب و عفاف خواستار لغو آن شدند. این 3 نهاد در بیانیه خود گفتند این قانون هرگز مقبولیت مردمی برای اجرا نخواهد داشت. روز پنجشنبه نیز بیش از 100 سینماگر ایرانی که در میانشان نامهای شناخته شده ای چون جعفر پناهی، رخشان بنی اعتماد، کتایون ریاهی، مسعود کیمیایی، مصطفی آل احمد، مریم مقدم و بهتاش صنایعی ها قرار دارد، در بیانیه دیگری با لحن و ادبیات تندتر قانون حجاب و عفاف را ضد ایرانی و به مثابه اعلام جنگی تمام عیار با مردم ایران توصیف کردند. آنها در بیانیه خود مجازات مطرح شده در این قانون را توهین آشکار به یکایک مردم ایران، نقض حقوق زنان و مغایر حقوق بشر خوانده و آن را تحقیر ایرانیان و مغایر با حقوق انسانی و در ضدیت با میهن دوستی خواندند. سپیده ابتهی، مستندساز و سینماگر ساکن تهران که از امضا کنندگان این بیانیه است، درباره مقاومت جامعه مدنی ایران نسبت به احتمال ابلاغ و اجرای این قانون چنین نظری دارد.
در همین مدت کوتاه که صحبت از مصوب شدن این قانون حجاب شد، تو همین چند روز اخیر دوباره انگار یک شوک خیلی جدی به جامعه شهروندی ایران وارد شد. جامعه‌ای که تصور کنید که تو این چند هفته چه اتفاقاتی رو از سر گذرونده، مواجه شده با خودکشی، مواجه شده با اعتراضات خیابونی تک نفره که یک نفر میره و لبش رو میدوزه و هزار جور آسیب رو به تنش و جونش میخره، اما این جامعه که در یه همچین احوالی داره زیست میکنه، با مطرح شدن مصوب شدن این قانون حجاب به نظرم انگار به خودش اومده. اون چه که با کمی پرس زدن توی خیابونا، تو شهر و کوچه ها و همینطور در انواع و اقسام فضاهای مجازی که جامعه ایرانی توش زنده و فعال حضور داره، آدم به دست میاره، اینه که به نظر من به چند شکل این جامعه شهروندی از خودش عکس العمل نشون داده.
مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران روز 12 آذر ماه با انتقاد از قانون موسوم به عفاف و حجاب گفته بود اجرای آن امکان پذیر نیست و جامعه آن را نخواهد پذیرفت. در این میان برخی حامیان دولت با اشاره به چنین موضع‌گیری هایی نسبت به احتمال بازنگری یا تأخیر در اجرای این قانون ابراز امیدواری می کنند. اما برخی فعالان و چهره‌های فرهنگی و هنری با نگاهی بدبینانه به اقدامات دولت می گویند امیدواری در این زمینه ندارند. مهناز محمدی، مستندساز و فیلمساز، از جمله این افراد است که بیانیه مشترک خانه سینما، خانه موسیقی و خانه تئاتر را هم در راستای اقدامات دولت می داند.
قطعاً این متنی رو که نوشتن بسیار متن زیبا و خوب و درستی هست. بله، سرمایه اجتماعی با این انشقاق از بین میره، کاملا درست اشاره کردن، ولی حقیقتش اینه که این یک گفتگویی که با حکومت آغاز کردن و من فکر نمی کنم هیچ کدوم از ماها، اگر هر کدومون به یکی از این نهادها به دلیل شغلمون ارتباط داشته باشیم، هیچ کدوم این گفتگو با حکومت رو نمیخوایم، چون اصلا این قوانینی که داره نوشته میشه کاملا یه قوانین زن ستیز و جامعه ستیز و انسان ستیزی هستش که به حکومتی که بچه خودش، فرزند خودش رو، آینده خودش رو میکشه گفتگو باهاش خیلی غلط هست. ولی از اینکه اینا میتونن همگرا بشن هیچ شکی نیست. برای اینکه دولت آقای پزشکیان برای این اومده که بتونه این گفتگو رو بین مردم و حکومت برقرار کنه، چون مردم در انتخابات نشون دادن که مردم حاضر نیست پای هیچ معامله‌ای و هیچ رأیی با حکومت وارد بشند.
سپیده ابتایی اما هر اقدام اعتراضی و مخالفت جویانه با قانون حجاب و عفاف را به سود جامعه مدنی ایران می‌داند.
به هر حال مدنی جامعه در حال رشد و آموزش دیدن، الهام گرفتن از همه و اینها همه روی هم تأثیر میذاره و هر مقاومت کوچیکی در این دوران بسیار سیاه افسرده از طرف هر یک شخص و هر گروه اجتماعی میتونه باعث این بشه که سر این استقامتی که داریم به عنوان ملت ایرانی در مقابل این قانون بد واقعا جامعه بیسته و حتی در دل خود نزدیکان به نهاد ریاست جمهوری مخالفان به شدت زیادی داره. بدین ترتیب من فکر میکنم هر کدوم این عملی که آدم انجام بده، چه به شکل جمعی فردی، سینماگرا جمع میشن یهو 100 نفر میشن، اونا یه چیزی رو میگن که یک چیز دیگه هم اضافه میکنه به اون چیزی که مثلا در قالب بیانیه های گروهی صنوف خانه سینما، خانه تئاتر و خانه موسیقی گفته شده. هر کسی این رو بیرونی میکنه و اعلام حضور میکنه جامعه شهروندی ایرانی که به نظرم به شدت در حال رشد و درخششه و این میتونه امید رو برگردونه به جامعه.
نظرات مختلف درباره قانون حجاب اما در یک نکته مشترک است، اینکه جامعه ایران پس از تحولات ناشی از اعتراضهای زن زندگی آزادی تغییر کرده و حاضر به بازگشت به عقب نیست. مهناز محمدی:
مردم ایران به هیچ حکومتی اجازه نمیدهند که در امور شخصی اونها، در امور خصوصی زندگی اونها دخالت بکنه. این اولین خواسته مردم و اصلا قابل مذاکره نیست و ازش هم عقب نخواهند نشست. حداقل فکر میکنم بعد از زن زندگی آزاد اولین و بدیهی ترین چیزها که حق هر انسانیست رو ما به دست آوردیم و دیگه عقب نخواهیم نشست.
سپیده ابتایی هم در این زمینه نظر مشابهی دارد.
با کمی پرس زدن در خیابون و کوچه های ایران این رو میبینیم که این مقاومت به عقب بر نگشته، ممکنه افت و خیز داشته باشه، اما زنان و مردان و جوانان ایرانی به نظر میاد تصمیم برگشت از اون نه بزرگی که بعد از خیزش زن زندگی آزادی گفتن در مورد مسئله حجاب بر نخواهند گشت.
در میانه چنین مخالفت‌هایی باید منتظر روز 23 آذر ماه روزی باشیم که قرار است رئیس مجلس شورای اسلامی قانون بحث‌انگیز حجاب و عفاف را برای اجرا به رئیس جمهور ایران ابلاغ کند.
گزارش بابک غفوری آذر رو میشنیدید. در همین زمینه امروز هم بیش از 100 سینماگر ایرانی بیانیه‌ای دادن، اعتراض کردن به قانون موسوم به حجاب و عفاف و اون رو اعلام جنگی تمام عیار به مردم ایران و مایه تفرقه میان مردم خوندن. بنیامین سطر همکارم اینجا در استودیو با ماست با تازه ترین خبرها.
دریادار تونی رادکین رئیس ستاد دفاع بریتانیا اعلام کرد که اسرائیل در حمله پنجم آبان ماه به ایران با استفاده از جنگنده‌های پیشرفته و رادار گریز F-35 تقریباً تمام سامانه‌های پدافندی جمهوری اسلامی را از کار انداخته است. اما ارتش سوریه میگوید که نیروهایش را از شهر راهبردی حما خارج کرده و کنترل این شهر در دست مخالفان مسلح بشار اسد است. ارتش سوریه پنجشنبه اعلام کرد که کنترل شهر راهبردی حما را برای نخستین بار از زمان آغاز جنگ داخلی در سال 2011 میلادی و در بحبوحه حمله شورشیان از دست داده است. از دست دادن چهارمین شهر بزرگ سوریه ضربه دیگری به دولت بشار اسد محسوب می شود. منوچهر بختیاری پدر دادخواه و زندانی پویا بختیاری از جانباختگان اعتراض سراسری آبان 98 هنگام انتقال از بیمارستان به زندان دچار حمله قلبی شده است. سبا بختیاری خواهر منوچهر بختیاری به ما گفته که با تایید این خبر به ما گفت که چهارشنبه ماموران به بیمارستان محل بستری او در قزوین رفتند تا او را پس از جراحی به زندان منتقل کنند، اما منوچهر بختیاری دچار حمله قلبی شد و پزشکان پس از دیدن وخامت حال آقای بختیاری از ترخیص و بازگرداندنش به زندان جلوگیری کردند. بیت کوین روز پنجشنبه برای نخستین بار از مرز 100 هزار دلار عبور کرد و به رکوردی تاریخی دست یافت. افزایش چشمگیر ارزش این رمز ارز با امیدواری سرمایه‌گذاران به رویکرد مثبت دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب ایالات متحده به رمز ارزها همزمان شده است. جمهوری خواهان که اکنون کاخ سفید و اکثریت کنگره را در اختیار دارند به رویکردی حمایتی درباره ارزهای دیجیتالی شهره هستند. همانطور که پیشتر هم شنیدید، بیش از 100 سینماگر ایرانی با انتشار بیانیه کوتاه اعتراضشان را به قانون حجاب و عفاف اعلام کردند. امضا کنندگان این بیانیه با ضد ایرانی و تحقیرآمیز خواندن این قانون آن را به مثابه اعلام جنگی تمام عیار به مردم ایران دانستند. آنها با خطاب قرار دادن اعضای مجلس دلیل تصویب چنین قانونی را در حالی که ایران با انواع فساد و ناکارآمدی به تعبیر آنها درگیر است و مردم هم با مشکلات اقتصادی دست به گریبانند پرسیدند.
بنیامین صدر بود با تازه ترین خبرها.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
بله، همچنان شنونده ایستگاه 19 هست، رادیو فردا هستید. سازمان عفو بین الملل میگه که اقدامات اسرائیل در غزه مصداق نسل کشیه. این سازمان روز پنجشنبه 15 آذر گزارشی منتشر کرده و میگه که اسرائیل به طرزی گستاخانه و مستمر و بدون روبرو شدن با مجازات جهنم و ویرانی در غزه به راه انداخته. این نخستین گزارش یک نهاد بارز حقوق بشری در خصوص جنگ 14 ماه اخیر در غزه است. اسرائیل همواره و همیشه این اتهامات رو رد کرده، اونا رو نادرست خونده. بشنیم از پروانه وحید منش.
سازمان عفو بین الملل روز چهارشنبه اعلام کرد که شواهد کافی جمع‌آوری کرده است که نشان می‌دهد رفتار اسرائیل در جنگ غزه به نسل‌کشی علیه مردم فلسطین می‌انجامد. اتهامی که دولت اسرائیل به شدت آن را رد کرده است. گزارش 296 صفحه‌ای این سازمان شواهدی را که طی 9 ماه جمع‌آوری شده ارائه می‌دهد و موارد متعددی را برجسته می‌کند که در آنها به گفته عفو بین الملل، نیروها و مقامات دولتی اسرائیل 3 مورد از 5 اقدام ممنوعه تحت کنوانسیون نسل‌کشی سازمان ملل را مرتکب شدند. از جمله کشتار گسترده ی غیر نظامیان فلسطینی، وارد کردن آسیب جدی جسمی یا روانی و ایجاد شرایط زندگی در غزه که عمدن برای نابودی فیزیکی فلسطینیان به طور کلی یا جزئی طراحی شده است. عفو بین الملل اسرائیل را مسئول حملات هوایی و زمینی گسترده و اغلب بی‌رویه، تخریب گسترده زیرساخت‌های غیر نظامی، جابجایی اجباری جمعی فلسطینیان در سراسر این محاصره و ممانعت از دسترسی به کمک‌های بشردوستانه می‌داند. در گزارش عفو بین الملل آمده است که تنها نتیجه منطقی که می‌توان از شواهد ارائه شده گرفت این است که نیت نسل‌کشی بخشی از رفتار اسرائیل در غزه از تاریخ 7 اکتبر 2023 در کارزار نظامی آن بوده است. این گزارش جدیدترین مورد از سلسله اتهامات علیه عملکرد اسرائیل در غزه است. در آخر هفته گذشته نیز موشه یعلون، وزیر دفاع پیشین اسرائیل که به مدت 3 دهه در نیروهای دفاعی اسرائیل خدمت کرده بود، اقدامات ارتش این کشور در شمال غزه را پاکسازی قومی توصیف کرد. یک کمیته ویژه سازمان ملل نیز در ماه نوامبر هشدار داد که رفتار اسرائیل در غزه با ویژگی‌های نسل‌کشی همخوانی دارد. همچنین سازمان دیدبان حقوق بشر ماه گذشته اعلام کرد که جابجایی اجباری گسترده فلسطینیان در غزه معادل جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت است. ارتش اسرائیل این اتهامات را رد کرده و تأکید کرده است که نیروهایش طبق قوانین بین المللی عمل می کنند. کنوانسیون نسل‌کشی سازمان ملل در سال 1948 که اسرائیل در 1950 به آن پیوست، بیان می‌کند که نسل‌کشی زمانی رخ می‌دهد که هر یک از 5 اقدام ممنوعه با هدف از بین بردن کل یا بخشی از یک گروه ملی، قومی، نژادی و یا مذهبی انجام شود. ارتش اسرائیل اظهار داشته است که تلاش‌های قابل توجهی برای کاهش آسیب به غیر نظامیان انجام داده و می‌گوید حماس به طور فریبکارانه از محیط غیر نظامی سوء استفاده می‌کند. با این حال عفو بین الملل تأکید دارد که هرچند حماس با فعالیت در مناطق مسکونی پرتراکم غیر نظامیان فلسطینی را در معرض خطر قرار داده است، این امر اسرائیل را از تعهداتش تحت قوانین بشردوستانه بین المللی برای حفاظت از غیر نظامیان و اجتناب از حملات غیر تفکیکی یا نامتناسب معاف نمی کند.
گزارش پروانه وحید منش رو میشنیدید. 2 هفته پیش از گزارش عفو بین الملل هم دیوان بین المللی کیفری لاهه علیه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و گالانت وزیر دفاع سابق اسرائیل قرار بازداشت صادر کرده بود به همین اتهام ها. اما در ادامه و یک روز پس از سقوط دولت در فرانسه، در حالی که نخست وزیر این کشور برای ارائه استعفانامه خود وارد کاخ الیزه شده، نگرانی ها درباره آینده سیاسی این عضو اصلی اتحادیه اروپا افزایش یافته. این برای اولین بار طی بیش از 6 دهه گذشته است که پارلمان فرانسه به یک دولت در این کشور رأی عدم اعتماد داده. مصطفی خلجی
عصر پنجشنبه کاخ الیزه در بیانیه ای اعلام کرد که میشل بارنیه نخست وزیر فرانسه استعفای خود را به امانوئل مکرون تقدیم کرد، اما آقای بارنیه و دیگر اعضای دولت تا زمانی که نخست وزیر جدید منصوب شود به فعالیت خود ادامه خواهند داد. پارلمان چند پاره‌ای که نتیجه یک انتخابات پارلمانی زود هنگام است، شامگاه چهارشنبه تصمیم گرفت دولت تازه تأسیس آقای میشل بارنیه را برکنار کند. 2 بلوک سیاسی مخالف دولت میانه روی مکرون، یعنی احزاب راست افراطی و چپ رادیکال، در اتحادی کم سابقه رأی به عدم اعتماد به دولت دادند. مارین لوپن، نماینده پارلمان و رهبر حزب راست افراطی فرانسه، پس از این رأی به شبکه یک تلویزیونی این کشور گفت:
من این اقدام را یک پیروزی نمی‌دانم و فکر می‌کنم که ما یک انتخاب بیشتر نداشتیم و آن محافظت از فرانسوی‌ها بود. ما دولت را برکنار کردیم و از این طریق بودجه را کنار گذاشتیم برای محافظت از فرانسوی‌ها. راه حل دیگری غیر از این وجود نداشت. یک بار دیگر از این اتفاق متاسفم. کافی بود آقای بارنیه به طور خاص موافقت می‌کرد شاخص حقوق بازنشستگی کاهش نیابد و به بازنشستگان ضربه زده نشود تا این وضعیت پیش نیاید.
خانم لوپن همچنین به فشارها چه از سوی راست افراطی و چپ رادیکال به مکرون برای برگزاری انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری خبر داد.
مسلماً فشار بر رئیس جمهور به طور فزاینده‌ای شدیدتر خواهد شد. تنها اوست که میتواند تصمیم بگیرد و حرف آخر را بزند. درباره اینکه فرانسوی‌ها قبل از سال 2027 به پای صندوق‌های رأی بروند یا اینکه او بخواهد به هر قیمتی که شده روی اسب قدرت باقی بماند.
اما در مقابل نمایندگان حزب آقای مکرون مخالفان دولت را به تلاش برای بی‌نظمی در کشور متهم می‌کنند. یکی از این نمایندگان گفت:
من بر این باورم که فرانسه تحت فشارهای عوام فریبانه ملی گرایانه بسیار قویه و مجلس امروز بین حزب راست افراطی و چپ افراطی که احزابی برای بی‌نظمیان گیر کرده. کاری که توسط مارین لوپن و حزبش انجام شد نشون میده که این حزب از داشتن توانایی برای اداره کردن کشور خیلی فاصله داره. این حزب حزبی عوام فریبه و از مسائل صرفاً مشتری مدار و سیاسی برای سرنگون کردن دولت میشل بارنیه برخلاف منافع کشور، علیه منافع فرانسوی ها و علیه ثبات کشور که کاملاً ضروریه درنگ نکرد. در شرایطی که کشور با چالش های بسیار زیادی از جهات مختلف روبروه.
در حالی که قرار است امانوئل مکرون شامگاه امشب با فرانسوی ها در جریان یک سخنرانی تلویزیونی از الیزه صحبت کند، گروه های از مردم و فعالان صنفی با تظاهرات در برخی شهرها نسبت به وضعیت سیاسی موجود اعتراض کردند. یکی از این تظاهر کنندگان در شهر مارسی در جنوب فرانسه گفت: ما اینجا هستیم تا نشان دهیم مکرون نمی‌داند که فرانسوی‌ها در مشکل هستند. او این را نمی‌فهمد. اینکه دولت سقوط کند یا نه به او مربوط است. تقصیر اوست. روز چهارشنبه اولیویه فور دبیر کل حزب سوسیالیست فرانسه از مکرون خواست از همه رهبران احزابی که در جبهه مقابل راست افراطی در جریان انتخابات اخیر پارلمانی متحد شده بودند دعوت به مشورت کند. در حالی که میشل بارنیه نخست وزیر مستعفی از حزب راست میانه بود، احزاب چپ میگویند که اکنون نوبت یک نخست وزیر چپگرا رسیده است. سقوط دولت میشل بارنیه مرحله جدیدی را در بحران سیاسی فرانسه که با انحلال پارلمان این کشور در شامگاه انتخابات پارلمان اروپا آغاز شد میگشاید. پس از برگزاری انتخابات پارلمانی فرانسه هیچ حزبی نتوانست اکثریت مطلق را به دست آورد و مکرون در مواجهه با یک پارلمان چند دسته 2 ماه طول کشید تا میشل بارنیه را به نخست وزیری منصوب کند. اکنون مشخص نیست که انتصاب نخست وزیر جدید چقدر زمان ببرد. در بازارهای فرانسه روز پنجشنبه افت محسوسی مشاهده شد، اما کاملا قابل انتظار بود. برخی از تحلیلگران نگران یک بحران سیاسی پیوسته در فرانسه هستند، کشوری که در آستانه سال جدید میلادی هنوز برنامه بودجه خود را تصویب نکرده است.
مصطفی خلجی بود، اما با سعید جعفری بریم به کره جنوبی، جایی که اعلام حکومت نظامی توسط رئیس جمهور این کشور رو به آستانه استیضاح کشونده. در حالی که مردم این کشور در خیابون‌های سئول فریاد شادی سر میدن، نمایندگان در پارلمان به دنبال برکناری یون سوک یول هستن.
این صدای شادی کره‌ای‌هایی است که از لغو حکومت نظامی در کشورشان خوشحال هستند. آنها فریاد می‌زنند: ما پیروز شدیم. پیشتر یون سوک یول رئیس جمهور کره جنوبی در اعتراض به همراهی نکردن پارلمان با او در یک سخنرانی غافلگیرانه اینگونه اعلام حکومت نظامی کرده بود:
من برای محافظت از جمهوری آزاد کره در برابر تهدید نیروهای کمونیست کره شمالی، برای ریشه‌کن کردن نیروهای منفور ضد دولتی طرفدار پیونگیانگ که آزادی و شادی مردم ما را غارت می کنند، و برای محافظت از قانون اساسی حکومت نظامی اضطراری اعلام می کنم.
با وجود هجوم نیروهای نظامی و ارتش به پارلمان، نمایندگان مجلس خود را به محل کار رساندند و در یک رأی گیری اضطراری حکومت نظامی را لغو کردند. پس از آن بود که لی جای میونگ رهبر مخالفان در سخنانی ضمن حمله به دولت، اتفاقات رخ داده را یک فرصت برای بازگشت کره جنوبی به روزهای خوب خود خواند.
همه لطفاً اطمینان داشته باشند که این بحران یک فرصت است. اگرچه این کشور همچنان به عقب می رود، اما این اعلام غیرقانونی حکومت نظامی باعث نخواهد شد که اوضاع بدتر شود، بلکه اکنون فرصتی پیش آمده تا این چرخه معیوب شکسته شود و جامعه به حالت عادی بازگردد.
پس از آن نمایندگان پارلمان خیلی زود استیضاح رئیس جمهور را در دستور کار قرار دادند. یون سوکیول محافظه‌کار که 2 سال پیش توانسته بود در انتخابات به پیروزی برسد، در بهار امسال شاهد شکستی بزرگ بود و در انتخابات پارلمانی رقابت را به مخالفان واگذار کرد. پس از آن بود که تنش‌ها میان طرفین بالا گرفت و باعث شد تا برای نخستین بار پس از دهه‌ها در کشور حکومت نظامی اعلام شود. اتفاقاتی که خشم عمومی را به همراه داشت و مردم این کشور در مقابل پارلمان و همچنین مقابل ساختمان ریاست جمهوری در سئول این گونه فریاد اعتراض خود را سر دادند. آخرین بار در سال 2007 پارک گئون‌هی رئیس جمهور پیشین کره جنوبی به اتهام فساد مالی از سوی مجلس استیضاح و از سمت خود برکنار شده بود. حالا یون سوکیول هم در آستانه این است که با تجربه این مشابه پیش از پایان دوران ریاست جمهوریش از قدرت کنار رود.
گزارش سعید جعفری بود از کره جنوبی. اما روز چهارشنبه بازارهای مالی و تجارت الکترونیکی جهان شاهد عبور قیمت بیت کوین از مرز 100,000 دلار بودند. بیت کوین که 15 سال پیش به قیمت 50 سنت فروخته میشد و کسی اونو جدی نمی گرفت، اکنون بخشی از تجارت جهانی الکترونیک رو به خودش اختصاص داده. جمشید سند.
روز چهارشنبه بهای بیت کوین، بزرگترین رمز ارز جهان، از مرز 100,000 دلار عبور کرد. افزایش جهشوار قیمت بیت کوین و دیگر رمز ارزهای معروف جهانی مانند داچ کوین و اتر از چند روز پیش از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شروع شد و هنوز هم ادامه دارد. یکی از دلایل جهش قیمت بیت کوین در روز چهارشنبه اعلام نام کاندید آقای ترامپ برای ریاست کمیسیون اوراق بهادار و بورس عنوان شده است. کسرا زاره، پژوهشگر حوزه رمز ارز در پراگ، هم این انتخاب ترامپ و اظهارات رئیس بانک مرکزی آمریکا را از جمله دلایل اصلی جهش قیمت بیت کوین می‌داند.
اتفاقات چهارشنبه کم نبودن. تصمیم ترامپ برای انتخاب پاول آتکینز به عنوان رئیس کمیسیون بورس اوراق بهادار آمریکا خیلی تأثیر مهمی داشت. پاول آتکینز سال 2002 تا سال 2008 هم، یعنی زمان جورج بوش، رئیس کمیسیون بورس اوراق بهادار آمریکا بود که ترامپ دوباره تصمیم گرفت اونو برگردونه به این کمیسیون. خب این خیلی تأثیر داشت، چون همه اون رو به عنوان یک دوست داره رمز ارز میدونن. همینطور جروم پاول، رئیس کنونی فدرال رزرو، توی یک مصاحبه‌ای که توی نیویورک داشت گفت که ما میتونیم بیت کوین رو به عنوان یه طلای دیجیتال بدونیم، و همین باعث شد که خیلی ها این دوتا پالس مثبت رو به عنوان یک سیگنال خرید در نظر بگیرن. اما خب اصل داستان برمیگرده به اول ژانویه امسال. ژانویه امسال وقتی که شب سال نو بود، قیمت بیت کوین یه چیزی هولوهوش 42,000-43,000 دلار بود. اما خب یه سری صندوق ها و یک سری شرکت های سرمایه گذاری در آمریکا شروع به پذیرش صندوق های بیت کوین کردن و به عنوان یک دارایی رسمی اون رو توی آمریکا شناختن، و همین باعث شد که در توی یک سال میلادی قیمتش در نزدیک به بیش از 2 برابر بشه.
یک روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در آبان امسال، قیمت بیت کوین که دو سال پیش به زیر 25 هزار دلار سقوط کرده بود، به 82 هزار دلار رسید. در سال میلادی جاری، ارزش بیت کوین بیش از 130% رشد کرده است. همکنون جمعاً 21 میلیون بیت کوین در جهان موجود است که ارزش تقریبی آن 1 تریلیون و 900 میلیارد دلار ارزیابی می شود. اما در ایران و کشورهای مانند ایران که به دلایل سیاسی از اقتصاد جهانی دور مانده‌اند، هم شهروندان عادی و هم نهادهای حکومتی از رمز ارزها به عنوان ابزاری برای کسب درآمد در بازارهای جهانی و نقل و انتقال پول استفاده می کنند. کسرا زاره.
چون که هیچ پشتوانه قانونی و قانونگذاری فعلا توی ایران وجود نداره، رمز ارزها قاعدتا دارایی هستن که اون رو خیلی نمیشه رهگیری کرد و همین اون رو تبدیل میکنه به یه گزینه مناسب برای نهادها و سازمانهایی که تحت تحریم‌های بین‌المللی هستن و بدون شناسایی شدن میتونن این دارایی رو جابجا کنن. کلن کشورهایی که روشون تحریم ها اعمال شده خواهی و نخواهی تبدیل به دوستدار رمز ارزها میشن، چون یکی از مهمترین مزیت های رمز ارزها میشه گفت دور زدن تحریم هاست، هم برای ایران و هم برای روسیه. مخصوصا بعد از جنگ اوکراین روسیه تبدیل به کشور دوستدار رمز ارز شد، چون الان میتونه پرداخت های بین المللی خودش رو هم از طریق رمز ارز و بیت کوین انجام بده. الان تقریبا میشه گفت 10% مردم روسیه دارای رمز ارز هستن، اما توی ایران این آمار بالاتره. آمار خیلی رسمی وجود نداره، اما برآورد میشه بین 12 تا 15 میلیون ایرانی همکنون دارای رمز ارز هستن. مخصوصا امسال با تب داغ اپلیکیشن های تلگرامی که اونو با همستر و نات کوین میشناسیم، پای خیلی از ایرانی ها، پای مردم معمولی به دنیای رمز ارز باز شد. اما در خصوص استفاده برای جابجایی های بین المللی، چون که رمز ارزها قاعدتا دارایی هستن که اون رو خیلی نمیشه رهگیری کرد و همین اون رو تبدیل میکنه به یه گزینه مناسب برای نهادها و سازمانهایی که تحت تحریم های بین المللی هستن و بدون شناسایی شدن میتونن این دارایی رو جابجا کنن.
بیت کوین که به عنوان بزرگترین و معتبرترین رمز ارز جهان شناخته میشود، از فراز و نشیب‌های مختلفی عبور کرده. برخی از کشورهای غربی تجارت با رمز ارز و نقل و انتقال آن را قانونمند کرده‌اند، ولی در بیشتر کشورهای آمریکای لاتین، آفریقا و خاورمیانه و دیگر مناطق جهان هنوز قوانینی برای کنترل رمز ارزها تدوین و اجرا نشده است. به همین دلیل رمز ارزها از سوی به عنوان گزینه جدیدی برای سرمایه گذاری و کسب درآمد مشروع تبدیل شده و از سوی دیگر به عنوان جذابترین ابزار نقل و انتقال پول برای باندهای قاچاق مواد مخدر، تجارت غیرقانونی اسلحه و دور زدن محدودیت‌های تجاری برای برخی از کشورها به کار می‌رود.
گزارش جمشید زند رو شنیدید، اما بریم سراغ یک گزارش متفاوت با اردشیر طیبی. انتخابات اخیر ریاست جمهوری در آمریکا از جنجال‌های متعدد خالی نبود و حتی پای سگ‌ها و گربه‌ها هم در چند مورد به اون باز شد. حالا آسوشیتد پرس در یک نظرسنجی بررسی کرده که صاحبان این حیوانات خانگی چطور رأی خود رو به صندوق انداختن.
پای حیوانات خانگی به ندرت به رقابت‌های انتخاباتی باز می‌شود، اما انتخابات اخیر ریاست جمهوری در آمریکا از این نظر هم استثنایی بود. هنگامی که جی دی ونس به عنوان نامزد پیشنهادی دونالد ترامپ برای مقام معاونت رئیس جمهور انتخاب شد، بسیاری مصاحبه سال 2021 او را به یاد آوردند که در آن برخی از حامیان برجسته حزب دموکرات را عده‌ای زن بی‌فرزند و گربه دوست خوانده بود. اگرچه او بعداً تأکید کرد که این تنها یک توضیح طنزآمیز بوده است، اما منتقدان بارها به او بابت استفاده از چنین توصیفی طعنه زدند. سرانجام هنگامی که تیلر سویفت، ستاره آمریکایی موسیقی پاپ، از نامزدی کاملا هریس در انتخابات حمایت کرد، بیانیه خود را با عنوان زن بی‌فرزند و گربه دوست امضا کرد که به نوعی طعنه به جی دی ونس بود. بر اساس گزارش سرویس نظرسنجی خبرگزاری اسوسییتد پرس، مشخص شده است که کامالا هریس واقعاً در میان زنانی که صاحب گربه بودند بیشتر رأی آورده است. نتایج این نظرسنجی که آرای 120 هزار نفر از رای دهندگان در انتخابات اخیر ریاست جمهوری آمریکا را بررسی کرده، نشان می‌دهد حدود 6 نفر از هر 10 زنی که صاحب گربه بودند اما سگی نداشتند، در انتخابات به کاملا هریس رای دادند. اما این موفقیت کاملا هریس در میان مردانی که صاحب گربه بودند تکرار نشده است و تعداد مردانی که تنها صاحب گربه بودند و به دونالد ترامپ رای دادند اندکی بیشتر است. خبرگزاری اسوسییتد پرس نوشته است اینکه چقدر نظرات جی‌دی ونس در موفقیت هریس در میان زنانی که گربه خانگی دارند تأثیر داشته قابل محاسبه نیست، اما نتایج پیشین همین سرویس نظرسنجی نشان می‌دهد تنها 4 نفر از هر 10 زنی که گربه‌ای دارند طرفدار حزب جمهوری خواه هستند. پای سگ‌ها نیز در انتخابات اخیر ریاست جمهوری آمریکا به میان کشیده شد. دونالد ترامپ در یکی از کمپین‌های انتخاباتی خود در سخنانی بحث برانگیز ادعا کرد مهاجران در ایالت اوهایو سگ‌ها و گربه‌های خانگی را می‌دزدند و می‌خورند. اسوسییتد پرس در نظرسنجی خود می‌گوید بلوک صاحبان سگ در انتخابات اخیر بلوک قدرتمندی بوده و ترامپ رأی 60% مردان و نیمی از زنانی که سگ را به عنوان حیوان خانگی خود پذیرفته‌اند به دست آورده است. اما با تمام این اوصاف هیچ یک از دو نامزد ریاست جمهوری در انتخابات اخیر خود حیوان خانگی نداشتند. دونالد ترامپ همچنین نخستین رئیس جمهور آمریکا در بیش از 100 سال اخیر است که بدون سگ و هیچ حیوان خانگی دیگری وارد کاخ سفید می‌شود. پیش از او ویلیام مکینلی که در فاصله سالهای 1897 تا 1901 رئیس جمهور آمریکا بود، آخرین فردی بود که بدون سگ پای به کاخ سفید گذاشت. او البته چند گربه، توتی و خروس را نیز با خود به کاخ سفید برده بود.
اردشیر رستمی بود. هاتف خواننده مشهور پاپ در لس آنجلس که با آلبوم فصل عشق و زنگ تفریح در 3 دهه گذشته به شهرت رسیده، در سالهای اخیر بیشتر فعالیتاش رو بر اجرای ترانه‌های اعتراضی معطوف کرده. او در آخرین ترانه خودش نگاهی به وضعیت حاکم در جهان زنگ زده امروز داشته. ترانه تازه که آهنگ و کلامش مانند بیشتر کارهای این خواننده سروده خود اوست، با تنظیم وهاب صفایی تنظیم کننده ساکن آلمان، دورنمایی ضد جنگ داره و اون گونه که هاتف میگه حرکتی است برای برپایی کارزار صلح.
ببینید جناب زرق، من واقعا میتونم اینجا فقط به عنوان یه حامی صلح و مبلغ زندگی صحبت کنم. من احساس میکنم که همه ما شهروندان این کره خاکی واقعا باید روایتگر یه جهان بدون جنگ باشیم. باید مرگ و تاریکی رو محکوم کنیم و امید به روشنایی داشته باشیم، به خصوص اینکه الان جهان واقعا انقدر کوچیک شده که هر اتفاقی اینجا رخ میده اون ور دنیا 2 ثانیه بعد در واقع بهش واکنش نشون میده.
حمله به حمله، تیر به تیر، خایان بر کودکیان، میسوزه میدان تو حریق، این موج میره به کجا؟
خب این سرودم تو ادامه کارهای اعتراضیه که من همیشه دوست داشتم تو فعالیتام اعمال کنم. همیشه سعی کردم به هر حال این کارها از یه پیام بشر دوستانه و انسان مدار داشته باشه. این کارم یه سرودیه به هر حال برای صلح و برای گذار از جنگ. جنگی که الان هم منطقه رو فرا گرفته و هم جنگ اوکراین و قره‌باغ و جای دیگه دنیا به هر حال ما شاهدش هستیم. بله این سرود به هر حال سرود صلحه. در یک کلام میتونم بگم
تاریخ جهان کودکان، نزدیک پر خمپاره ها، قربانی میگیره نبرد با یورش جنگنده ها، کشتار
ما شاهد این هستیم که به هر حال در داخل ایران شبکه‌های رسمی یعنی صدا و سیمای جمهوری اسلامی بعضن سرودهایی رو دارن پخش میکنن که اون سرودها تحت عنوان داخل گیومه بگیم مقاومت نام برده میشه و بیشتر تشویق به اینه که یک جور فرهنگ دیگه‌ای رو ترویج بده. تقابل این دو فرهنگ موسیقایی و ترانه‌ای رو چجوری می‌بینید؟
خب ببینید به نظر من هر نظامی که حمایت می‌کنه با کارهای هنری از جنگ باید پاسخگو هم باشه و خب ما هم از این ور به هر حال نقش خودمون رو به عنوان پیام صلح از این ور کارامون رو منتشر میکنیم.
و اینکه شما خودتون تجربه جنگ ایران و عراق رو داشتید، یعنی بخواین برید و در صحنه نبرد حضور پیدا کنید؟
بله واقعا، خب من دوران سربازی حتی دوستی رو داشتم که دست و پای خودش رو مین گذاشت و اون تصاویری که من از دوستم داشتم واقعا منو تنها نمیذاره. سالهاست که توی ذهن من اون دورانی که به حال جنگ ناخواسته اتفاق افتاد توی ذهن من همینجوری تصویر پشت تصویر میاد. به حال من باشون زندگی کردم 4 دهه و برام باور نمیکنید نوشتن از جنگ هم دشوار بود و هم خیلی راحت بود، چون عیناً میتونستم تصویر کنم صحنه‌هایی که در ذهنم بود.
تا انفجار آخرین راهی به جز گفتار نیست، برجام هر جنگی به جز ویرانی و آوار نیست، برجام هر جنگی به جز ویرانی و آوار.
با گزارش اردشیر طیبی و مصاحبه محمد زرقامی میرسیم به پایان ایستگاه 19 امروز.